بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحسبه فعلا بمفهوم حصر فهد شد، ولكن قبل الورود به این بحث، در پاسخ بعضی عزیزان راجع به آیه کریمه در وضوع و اینکه از کجا ما الزام داریم به اینکه غسل را از مرافق انجام بدیم الی رؤوس الاصابع، سوال زیاد در این جهت شد. در پاسخ این عرض میکنم که در کتاب عروه در افعال وضوع عرض کنم که میگوید اولین واجب در وضوع عبارت است از غسل وجه. در اونجا بیان میکند که غسل وجه باید از بالا انجام بشه و تا چه مقدار از عرض و طول و محاسن چگونه و الی آخر. واجب دوم عبارت است از غسل یب ملل مرفق. من المرفق عروه میگد غسل ید من المرفق. شارحین از جمله استاد میگوید به ضرورت و تسالم و الاجماع، ضرورت و تسالم و اجماع شیعه بر این است که باید من المرفق باشه. و روایات بیانیه، روایات بیانیه روایاتی است که وضوع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده از طریق شیعه و همچنین روایاتی که وضوع ائمه را بیان کرده است. من از روایات دو روایت را انتخاب کردم که وضوع نبی اکرم را بیان میکنه. اولین روایت این چنین دارد در متن ارشد وسائل صفحه فلان و کذا میگوید اوائل بعثت نازل شده، که قبل از آیه مبارکه این چنین ظاهر میشه. اوائل بعثت عرض کنم که وارد شده، قال به این که نزل علیه جبرائیل، جبرائیل نازل شد بر پیغمبر و قال له قم یا رسول الله فتوضأ، برخیز وضو بگیر. روایتش در صفحه 399 عرض کنم که وسائل الشیعه جلد اول صفحه 399 باب 15 هم حدیث 24 هم. نزل علیه جبرائیل فقال یا محمد قم توضأ للصلاة. اللهم صل. فعلمه جبرائیل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق. الوجه که خب معلوم وجه از بالا، ولیدین من المرفق، این عبارتی که تعنیم جبرائیل پیغمبر را از مرفق و مسح الرأس و الرجلین الى الکعبین. مسح رأس که خب معلوم، الرجل الى الکعبین، از رؤوس اصابع تا کعبین. این وضوع بیانیه است که جبرائیل به پیغمبر یاد داده. این یک روایت، این به طور نمونه است. اگر شما اهل فحص باشید، ده ها روایت در این کتاب هست که باید پیدا کنید. و اما روایت دوم حدیث زراره، حالا سندش در اونجا عرض کنم، باز باب 15 هم حدیث دوم صفحه 388 همون وسائل جلد اول. قال ابو جعفر امام باقر سلام الله عليه: الا احكي لكم بل وضوء رسول الله؟ فقلنا بلى. فرمود: من میخواهید که برای شما حکایت کنم وضوء پیغمبر را؟ فرمود: بله. فدعا بقعب فیه شیء من ماء، فرمود برای که یک کاسه بیارید که یک توش آبی باشه. قعب ظاهرا همون ظرف دیگه، کاسه است، قدح یا هرچی، شیء من ماء. فوضعه بین یدی، امام این ظرف را در مقابل خود گذاشت. ثم حسر عن ذراعیه، دست ها را آستینا را بالا کرد. ثم غمس فیه کفه الیمنا، با دست راست آب برداشت. ثم غرف ملء ماء فوضعه علی جبینه، گذاشت روی پیشانی. ثم قال: بسم الله وسد بله بسم الله وسد له على اطراف لحیته، بسم الله گفت و این آب را تا محاصل مبارکش آورد پایین. ثم امر یده على وجهه و ظاهر جبینه. ثم غمس یده اليسرى، دست چپ را برد. فغرف بها ماء، این محل شاهد ماست. ثم وضعه على مرفقه اليمنى، دست را برد در این آب، دست چپ، وضعه على مرفقه اليمنى، دست راست را آب را ریخ روی مرفق یمنا. یعنی امام باقر وضوی پیغمبر را این چنینی داره حکایت میکنه. دیگه از این بالاتر هم چیز میخوایی؟ روایت مال زراره است، سندش هم ظاهران معتبره، حالا اون دیگه هر دیگه یه. فغرف بها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فامر كفه على صاعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه، اونچنان این آب را هی پیدجی کرد، یعنی دست را، دست مبارک مالی، تا اینکه آب از اطراف اصابعش میچکید، یعنی از مرفق تا اطراف اصابع. ثم غرف بیده عمل یملا، باز دست راست، دست چپ همینطور. الیسرا فامر کفه علی ساعده حتی جر الماء علی اطراف اصابعه، دست چپ و دست راست همینطور. بعد البته خب شبه تا آخر دیگه اونو شکار نداریم، مصر پار هم اینجور کرد. وضوعات بیانیه نبی اکرم و ائمه اطهار کلن بر این است، دغدغه هیچ نداشته باشید. عند الشیء و التسالم، و به قول استاد اجماع قطعی و مسلم این معنی هست. حالا آیه مبارکه را، اله را به غسل بدید، اله را به مسح بدید، اله را به مغسول بدید، علا کل تقدیر شیعه اینطوره. بلکه در روایات اینجور داره که این به معنای اغسلوا وجوهکم ارشبت من المرافق، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، ای مع المرافق، اله را به معنای مع معنا کردن. یا اینکه این چنین نسخه دیگری داره، حالا اون بحث تفصیلی است. خب این یک صلواتی مرحمت کنید راجع به سلام. نفهمیدم. آره ما میگیریم، یعنی ما میگیریم. خب دیگه، یعنی شما کار بی خودی میکنید دیگه. خب و اما حصر، در کفایه حصر را اینچنین معنا میکند که عبارت کفایه رو بخونیم. لا شبهت فی دلالت الاستثناء علی اختصاص الحکم سلبا او ایجابا بالمستثنی منه. میگه شک و شبهی در این نیست که حکم ایجابا جا عن القول در مستثنی منه، حکم در اونجا هست. سلبا لم یجئنی احد، در اونجا حکم هست. سلبا و ایجابا حکم ثبت فی المستثنی منه، این حد مستثنی منه. بعد در عبارت دارد بر اینکه ولا یعم المستثنی، حکم به سراغ مستثنا نمیاد. حواشی برشون ایراد میکنن که این عبارت درست نیست. راست میگن، بگو لا یجئ، نه اینکه اون نمیاد، قطعا اون حکم نمیاد، ضد او میاد. حکم در مستثنا منه هر چرا که هست یثبت و در مستثنا ضد او. جاءنی القوم الا زیدن، همه قوم آمدن، زید نیامد. پس این معنای حصره، آنها آمدن این نیامد. یحصر در مستثنا من سل، حالا فرض کن ایجاب، جاءنی القوم این نیامد، یا ما جاءنی القوم الا زیدن، اگر سالبه باشه. بنابراین سلب و ایجاب است و حصر طرفین نیست. حق عبارت باید این چنین باشه. خب آقا، این معنای حصر. حالا با این اصلاحی که در عبارت شد، دلیل شما بر این مطلب چیه؟ میگه دلیل من وجدان، دلیل من عرف، که در قضیه الای استثنائیه حذف هست بلا اشکال. و من بله، و لذالک یکون الاستثناء، اینجا خوب میاد، من النفی اثباتا، اعتراف میکنه خودش، و من الاثبات نفیا، و ذالک، یعنی این جور معنا کردن از کجا؟ للانسباق عند الاطلاق قطعا. این بر ضد ابو حنیفه میخواد بس کنه، میخواد بگه این جور امضا بگیرم از شما، بعد این چی میگه و حرفش چیه تا اون را رد کنیم. قطعی این معنا که دلالت بر حس میکنه، که در مثل لا صلاه الا بطهور، این حس در اونجا ثابته. او میخواد در اونجا شبهه ای القا کنه که این رو از حصر بیاندازه. این مقدمه است برای اون کار. فلا یعب، اعتنا نکن، بما عن ابی حنیفه من عدم الافاده، که نه الا مفید حصر نیست، به مثل لا صلاه الا بطهور. یعنی به این عبارت تمسک کرده. ضرورت ضعف احتجاجه، احتجاجش ضعیفه. بعد عرض کنم که اولا و ثانیا شروع میکنه سه جواب میده، متاسفانه احتجاج او رو بیان نمیکنه که او چه گفت و چی شد که شما انقدر عصبانی هستی. سه وجه در رد او میگه، ولیکن متاسفانه بیان شبهه نمیشه. البته بیان شبهه را خواهیم کرد کاملا، ببینیم این چه دارد میگه، به چه دلیل از این عبارت که لا صلاه الا بطهور هم در روایت اهل سنت هست، که خب حالا بعضی از عزیزان آوردن در کتاب های اونها هست و در کتاب ما هم، یعنی در عرض کنم که روایات ما هم این معنا هست. لا صلاة الا بطهور زیاد داریم در روایات، در همون روایتی که عرض کنم در باب وضو هست. چطور شده که این توهم را کرده؟ قبل از ورود به این معنا بعد برهما خود جواب ایشون را میده و بعد وارد میشه در مسئله توحید، یعنی وارد میشه در پاسخ دادن دو مطلب، یکی راجع به همین جواب ابو حنیفه و مطلب دیگر مسئله توحید لا اله الا الله که اونجا هم یک شبهه هست، اونم سعی میکنه جواب بده، میره تو خط این دوتا. ولیکن ینبغی یک مطلبی را ما قبل از ورود به این بحث بیان کنیم و اون فرق بین الای صفتی و الای استثنایی. ما یه الای دیگری داریم که بهش میگن الای صفتی غیر از الای استثنایی. الای صفتی را ترجمه میکنن به غیر، مثال میزنن به آیه مبارکه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این الا معنیش اینجا چیه؟ این به معنای غیره، یعنی در این جهان اگر غیر از او اله دیگری بود لفسدتا، آسمان و زمین همه به هم میخورد. لو کان فیهما آلهتون الا الله، این الا استثناء نیست، این استثناء معنا نمیده اینجا، بلکه الا به معنای غیره. لو کان فیهما آلهتون الا الله ای غیر الله لفسدت السماوات والارض، این الا به معنای غیره. حالا بنابراین ببینیم الای صفتی با الای استثنایی چه فرقی دارن با هم. نقول الای استثنایی متوجه می شود به حکم، حکم را تخصیص می دهد. الای استثنایی و الای ارشبت که بل صفتی متوجه می شود به موضوع. الای استثنایی بل الای صفتی متوجه به موضوع میشه. مثلا اگر من گفتم بر این که اکرم القوم الا زیدن، اکرم القوم الا زیدن، این الا اگر بخوره به اکرم این میشود الای استثنایی، و اگر بخورد به قوم میشود الای صفتی. قومی که این صفت دارد غیر زیده، غیر زیده. حالا همینجا اگر گفتن اکرم القوم الا زیدن، الا را وارد حکم کردیم، چه خواهد شد؟ تمام قوم را باید اکرام بکند مگر زید را. و اما اگر الا به معنای غیر شد، بایستی اکرام کند حتی زید را. چرا؟ برای خاطر اینکه میگوید اون قومی که این صفت دارد و هو لیس به زید، لیس به خیلی چیزا، این قوم قوم فلانی است، لیس به قوم دیگر، این قوم یسکنو در مشهد، لیس به قوم یسکن فی تهران، لیس به قوم یسکن فی قم و امثال ذلک. و من صفاته انه لیس به زید، این لیس به زید صفتی است. خب باشه، صفت ذم یا صفت مد، حالا هر چی به اونش کار نداریم، لیس به زید از اون چیزی کم نمیکنه، بنابراین همه رو باید اکرام بکنه حتی زید را. این مسئله عرض شود که الای استثنایی با استثنای غیری ثبوتاً اونچنانه در مقام اثبات هم فرق داره که در باب اقاریر خواهیم براش عرض شود کاملاً و بیشتر بحث کرد انشاءالله. این مقدار